أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كخدا بشما سلامتي وتوفيق نهاد بفرمايت. خب، ما در جلسة سابق تعریف قیاس رو بحث کردیم، قیودش رو بحث کردیم و بعد هم آقای مظفر اصطلاحات در باب قیاس رو مثل حدود و نتیجه و مطلوب و مقدمه و اینها رو فرمود، که حالا بحث این دومی خیلی بحث حالا جدی نبود. بحث بعدی ما که خیلی هم مهم هست، بحث اقسام قیاسه. ما قیاس رو به حسب ماده و به حسب هیئت یعنی صورت تقسیم میکنیم. قیاس های مختلفی داریم، یعنی اون چیزی که بالا یاد گرفتیم اسمش قیاس بود، قول مؤلف من قضایا متا سلمت لازم انه لذاته قول آخر. حالا این اقسامی داره، یه جهت تقسیمش بر اساس ماده قیاس و محتوای مقدمات قیاس هست که فعلا کاری بهش نداریم. مال کجاست؟ مال صناعات خمسه. اونجا خواهید خوند که مواد قیاس متفاوتن. مبادی عقیسه رو اونجا میخونید که یقینیات هستند و مزنونات و مشهورات و مقبولات و مسلمات و مخیلات، مطالبی که اونجا میخونید، و بر اون اساس قیاس تقسیم میشه. یعنی اگه مقدماتش مقدمات یقینیه باشن میشه برهان، مقدمات مشهوره باشن مثلا میشه خطابه یا جدل، مقدمات خدمت شما که عرض بکنم جزء مسلمات، هر کدوم از اونها باشن یه نوع از قیاس شکل میگیره که انشالله اونجا میبینید. اما به حسب صورت هم قیاس یه تقسیمی داره. به حسب صورت تقسیم رئیسی و اصلی قیاس تقسیم قیاس هست به قیاس استثنایی و قیاس اقترانی. این دوتا رو دقت کنید که خیلی بعدنم حالا یکی یکی اینها رو آقای مظفر بحث خواهد فرمود. قیاس استثنایی چیه دوستان؟ ببینید، یه زمانی شما میگی چی؟ اگر باران ببارد سقف خانه خیس است یا خیس میشود. این یه قضیه شرطی متصله. بعد یه مقدمه دیگه اضافه میکنید، میگید لکن باران دارد میبارد، داره بارون میاد. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این قیاس در نتیجه سقف خانه خیس است. یه مقدمه اول دارید که یه قضیه شرطی است، اگر باران ببارد سقف خانه خیس است. یه مقدمه دوم دارید که بهش میگن استثناء، که حالا یا ایجابی یا سلبی، انشاءالله در باب قیاس استثنایی بهش میرسیم. که اما مقدمه دوم میگه چی؟ میگه لکن باران میبارد. این لکن باران میبارد یعنی چی؟ گفته بودیم اگر باران ببارد سقف خیس میشه، یعنی که دیگه مقدمه تو در قضیه شرطی محقق شد، و هر وقت مقدم محقق میشه قطعا تالی هم محقق میشه. این یه نوع از قیاس استثنائیه. گاهی هم خدمت شما که عرض بکنم به شکل دیگری ما قیاس استثنایی داریم. مثلا میگیم که تو همین قیاس میگیم اگر باران ببارد سقف خیس میشود، اما رفتیم بالا رو دیدیم لکن سقف خیس نیست، نتیجه میگیریم چی؟ باران نباریده است. خب قیاس استثنایی خصوصیتش چیه؟ حالا کتاب دو تا مثال دیگه هم خواهد زد. قیاس استثنایی نتیجه رو شما عیناً در یکی از مقدمات میبینید. یعنی چی؟ گفت اگر باران ببارد سقف خیس هست، لکن باران باریده است، نتیجه شد چی؟ سقف خیس است. عین سقف خیس است تالی قضیه بالا بود. عین این تو بعضی حالت ها نقیض عین نتیجه در مقدمات آمده، مثل همین دوباره مثال دیگه گفتیم اگر باران ببارد سقف خیس است، بعد رفتیم سقف رو دیدیم میگیم لکن سقف خیس نیست، نتیجه شد چی؟ در نتیجه باران نباریده است. بالا تو قضیه چی دارید؟ اگر باران ببارد، یعنی باران بارید. پایین تو نتیجه چی دارید؟ باران نبارید. دو مدل نتیجه گیری داری تو قیاس استثنایی، یا عین نتیجه یا نقیض نتیجه در مقدمات مندرجه. این فرق قیاس استثنایی با قیاس اقترانی، که تو قیاس اقترانی ما هرگز عین نتیجه رو تو مقدمات نداریم، از ترکیب مقدمات نتیجه‌مون به دست میاد. قیاس استثنایی ما رو بعداً خواهیم خوند، چون یه نوعی از استثناء توش وجود داره بهش میگن استثنایی. حالا یا استثنایش ایجابی یا سلبیه، مثل اینجا که ما گفتیم لکن باران میبارد، یا لکن سقف خیس نیست. یه قضیه شرطی شما تو مقدمه دارید و یه قضیه حملیه موجبه یا سالبه دارید در مقدمه دوم، ازش یه نتیجه میگیرید که نتیجه‌تون هم باز قضیه حملیه است. انشالله سر جاش تو قضیه استثنایی، تو قیاس استثنایی اینو میخونیم. مقابل این چیه؟ مقابل قیاس اقترانیه. قیاس اقترانی چه فرقی میکنه با قیاس استثنایی؟ در قیاس اقترانی مقدمه عین مقدمه، خدمت شما که عرض بکنم، در ببخشید عین نتیجه در مقدمات بهش تصریح نشده. قیاس اقترانی چیه دیگه؟ همون مفصل چندین بارم بحث کردیم دیگه و همه بیشتر با این قیاس آشنان. مثلا خدمت شما که عرض بکنم، انسان حیوان است، هر مقدمه اول، مقدمه دوم، هر حیوانی ماشی است، نتیجه میشه چی؟ هر انسانی ماشی است، یا انسان ماشی است. خب شما انسان ماشی است نه تو مقدمه اولتون هم تو مقدمه دوم، لذا نتیجه به صورت تصریحی در مقدمات وجود نداره، منتوی تو مقدمات، مخفی تو مقدمات. حالا فرقای دیگه هم دارن ها. شما تو قضیه توی قیاس اقترانی، حالا اینو انشالله بذارید تو اقسام قیاس اقترانی عرض کنیم، پس یا مقدمات یا عین مقدمه یا نقیضش در، یا عین نتیجه یا نقیضش در مقدمات آمده یا نیامده. اگه آمده باشه میشه قیاس استثنایی، نیامده باشه میشه قیاس اقترانی، که حالا ما در ادامه اول قیاس اقترانی رو مفصل میخونیم بعد میریم سراغ قیاس استثنایی، که هر دوشون هم مهمه. مثلا قیاس های خلف همه از باب قیاس استثنایی، حالا ان شاء الله یکی یکی اینو میرسیم. خب ببینید، اقسام القیاس به حسب مادته و هیئته. قلنا ان المقدمات تسمى مواد القياس، به مقدمات میگن چی؟ مواد قیاس، ماده قیاس. و هیئته التالیف بینها، هیئت قیاس چیه؟ یعنی ضمیرش من میگه قیاس، التالیف بینها یعنی تالیف بین مقدمات، یعنی چطور شما مقدمات رو کنار هم میذارید، شکل و ریخت و قیافه قیاستون میشه هیئت یا صورت. آن چیزی که داخل قیاس قرار میدهید میشه چی؟ میشه ماده. فالبحث عن القیاس تسمى صورة القیاس. فالبحث عن القیاس من نحوین، از دو جهت ما در مورد قیاس بحث داریم. الاول من جهت مادته، یعنی از جهت ماده قیاس، به سبب اختلافها مع قطع نظر عن الصوره، یعنی میتونیم قیاس رو تقسیم کنیم به حسب اختلاف ماده قیاس، یعنی قیاسی که مادهش یقینیات، یا قیاسی که مادهش مشهورات، یا قیاسی که مادهش فلان. کاری نداریم اونجا که صورت قیاس چطوره، من قطع نظر از صورت ها، صورت قیاس هر چی که هست. ما اینجا مسئلمون مسئله ماده است نه مسئله صورت. به ان تکون المقدمات و یقینیتن او ظنیتن. آقا مواد قیاس یعنی چی؟ یعنی گاهی مقدمات یقینیان دارید، اونور دیگه تو سند خمس بعد بخونید اینو، یا ظنیان انشاءالله در سنوات خمس اینا همش باید بحث بشه، او من المسلمات یا از مسلماتن، اول مشهورات یا از مشهوراتن، اول وهمیات اول مخیلات، یا از وهمیات یا از مخیلات. انشاءالله کامل اینها بحث خواهد شد. مقدمات یقینیان یا جز مزنوناتن، جز مسلماتن، یا مشهوراتن، یا وهمیاتن، یا مخیلات، او غیرها مما سیأتی فی بابهی، تو بابش بحث خواهیم کرد. و یسمى البحث فیها از صناعات الخمس، به این بحث چی میگن؟ میگن صناعات خمس. کدوم بحث؟ به بحثی که فیها، بحثی که فعل مواد، در مورد مواد میخواد بحث کنه، میگن صناعات خمس، صنعت های پنجگانه. ان شاء الله میرسید این صنعت برهان، خطابه، مغالطه، شعر و جدل. الذي عقدنا لاجله الباب السادس، كل باب ششم و مطلب ششم ما در این بابه. الاتی فانه ينقسم القياس بالنظر الى ذلك الى البرهان و الجدل و الخطابته و شعر و المحالته. بر این اساس قیاس تقسیم میشه به برهان و جدل و خطابه و شعر و مقالطه که سر جاش میخونه. خب این اصلا کار نداره، بره کنار. من جهت صورتیه، یعنی صورت قیاس، به سبب اختلافها مع قطع نظر عن شأن الماده، یعنی تقسیم قیاس به حسب اختلاف قیاس، به حسب صورت، اختلاف صورت، مع قطع نظر عن شأن الماده، کاری نداریم که مادت یقینی یا مضمونات یا فلانه. قیاس قیاس اقترانی استثنایی، حالا مادهش چه یقینی باشه چه نباشه دوستان فرقی نمیکنه. این که ماده ما چه باشد اینو بعداً باید بحث کن. قیاس قیاس. و هذا الباب و هذا الباب معقود للبحث عنه من هذه الجهه. این باب رو ما عقد کردیم، یعنی قرار دادیم برای بحث از قیاس از این جهت، یعنی از جهت صورت. و هو ينقسم من هذه الجهه الى قسمين. این باب تقسیم میشه به دو تا، یعنی ببخشید و هو برمیگرده به قیاس. قیاس تقسیم میشه من هذه الجهه، یعنی از جهت صورت، به دو قسم: قیاس اقترانی و استثنایی، که خودش اینا دوباره تقسیم دارن، اما تقسیم اولیمون این دو تاست، اقترانی استثنایی. به اعتبار تصریح به نتیجه او به نقیضها فی مقدماته و عدمه. به چه ملاکی ما اینو تقسیم کردیم؟ یادتونه تقسیم، تقسیم باید جهت داشته باشه، باید ملاک داشته باشه. به چه ملاکی ما تقسیم کردیم؟ به ملاک تصریح به نتیجه یا نقیض نتیجه یا عدم تصریح. اون قیاسی که در نتیجهش، اون قیاسی که در مقدماتش به نتیجه یا به نقیض نتیجه تصریح شده رو میگن قیاس استثنایی، اونی که تصریح نشده میگن قیاس اقترانی. فل اولو و هو المصرح فی مقدماته بالنتیجه او بنقیضها یسمى استثنائیا. اولیو میگیم قیاس استثنایی، لاشتماله علی کلمه الاستثناء، چون این قیاس مشتمل بر کلمه استثناء. کلمه استثناء این چیه؟ همون لکن نه که حالا ان شاء الله میخونیمش. مثال رو ببینید. نحو ان کان محمد عالما. من دو تا مثال دیگه زدم که تکثیر مثال بشه. فواجب احترامه یا فاحترامه واجب. اگه محمد عالم باشه احترامش واجب. خب حالا قسمت استثناء، لکنه عالمون، این مقدمه دومه. اما اینطوری که لکن، اینطوری که الا، اینطوری که لکن مثل الاست که او عالمه، پس فواجب احترامه. ببینید نتیجه رو، فمحمدون واجب احترامه. این واجب محمدون واجب احترامه که حالا نگید تو قضیه بالا محمد توی تالی که نیست، اشکال نداره تو تالی نباشه، احترامه ضمیر محمد اونجاست، فواجب احترام محمد درست میشه. محمدون واجب احترامه، عین این توی قضیه اول اومده. فن نتیجه یعنی رقم 3، رقم الثالث، مذکورتون به عینها فی المقدمه، که رقم الواحد، رقم اول. مثال بعدی که نقیض نتیجه تو مقدمات اومده. و نحو لو کان فلان عادلا فهو لا یأس الله تعالی. اگر فلانی عادل باشه خدا رو معصیت نمیکنه. حالا این که کدومو میتونیم استثناء کنیم بعدا خواهیم خوند، تالی یا مقدم، خودش یه ضابطه بسیار مهم میداره. مقدمه دوم، ولکنه قد اصل الله، دیدیم که فلان کار گناه انجام داد، پس نتیجه ما کان فلانون عادلن. ما کان فلانون عادلن کجا اومده؟ بالا نقیزش اومده، بالا کان فلانون عادلن بود، اینجا نقیزش تو نتیجه اومده. ببینید قضیه استثنایی، ببخشید قیاس استثنایی. فن نتیجه این رقم ثالث، مصرحون به نقیزه ها فی المقدمه، این رقم واحد، نتیجه که رقم ثالثه در مقدمه تصریح شده بهش. و ثانی، مطلب دوم، ثانی که قیاس اقترانیه، که مهم به یه معنا بحثش مفصله، نگه مهمتر. و ثانی و هو الغیر المصرح فی مقدماته بالنتیجه، آن قیاسی است که تصریح نشده از فی مقدمات اون قیاس بالنتیجه، ولا به نقیزها، و ما تصریح نشده از به نقیز نتیجه، ضمیرش برمیگرده به نتیجه. به این قیاس چی میگن؟ یسمى اقترانیا، کل مثال المتقدم فی اول البحث، همون مثال بالا
که فرمود مثال شارب الخمر، شارب الخمر فاسق و کل فاسق تو رد و شهادت او، او قیاس اقترانی بود. ببینید فان النتیجه و هی شارب الخمر تو رد و شهادت او، این که شارب خمر شهادتش رد میشه، خود این نتیجه غیر مذکوره به هیئتها صریحا فی المقدمه، با خود این هیئت یعنی شارب الخمر مقدمه باشه، تو رد و شهادت او نتیجه باشه، عین این بالا بیاد، این نداریم تو هیچ کدوم از مقدمات، این به تصریح نیامده، نه تو مقدمه اول نه دوم. ولا نقیزها مذکور، نقیز اینم نه تو مقدمه اول نه تو مقدمه دوم نیامده. و انما هی مذکورتون بالقوه، بله بالقوه تو غذای بالا هست. یعنی چی بالقوه؟ چون اجزاء ذاتیش بالا هستن. هم شارب الخمر توی قضیه اول داریم، تو قضیه دوم تو رد و شهادتو داری. بله اجزای این قضیه بالا هستن ولی عینش بالا نیست. و این نماهی مذکورتون بالقوه به اعتبار وجود اجزاء ذاتیه، به اعتبار وجود اون اجزاء ذاتی، اجزاءها، این ضمیرها برمیگرده به این نتیجه، به اعتبار وجود اجزاء ذاتیش. اجزاء ذاتی چی بود آقا؟ بگید. موضوع و محمول فی المقدمتین، در مقدمتین اجزاء ذاتیش آمدن. خب اجزاء ذاتیش چیان؟ اعنی الحدین، اون دوتا حد، که دوتا حد چیان؟ و هما شارب الخمر و ترد و شهادته، هم شارب الخمر تو قضیه بالا آمده، هم ترد و شهادته تو قضیه دوم آمده. پس این نتیجه در مقدمات مذکور نیست ولی موضوع محمولش مذکوره. با حال اشاره بعدا خواهیم گفت که اگه مذکور نباشه که اصلا قضیه نتیجه نمیده. فان كل واحد منهما مذكور في مقدمه مستقله، هر کدوم از اینا توی مقدمه مستقله ذکر شده. حالا خود اقترانی دوباره تقسیم داره، ثم الاقترانی قد يتالف من حمليات، فقط که بهش میگیم اقترانی حملی، ان شاء الله بعدا میخونیم، یا فقط قضیه اول و دوم، یعنی مقدمات قیاس اقترانی ما قضای حملیان، فیسمو حملیان، بهش میگیم اقترانی حملی، فیسمو قیاس اقترانی در این حالت حملیان، قیاس اقترانی حملی. فقط یتالف من شرطیات فقط او شرطیه و حملیه، گاهی هم از قضایای شرطیه تشکیل میشه فقط، یعنی هم مقدمه اول شرطی است هم دوم، گاهی یک مقدمات شرطی است که حملی است. تو این دو حالت بهش میگیم اقترانی شرطی، فیسمو شرطیان، بهش میگیم اقترانی شرطی. آقای مظفر مثال میزنه برای اقترانی شرطی، تو مثال اول هر دو تا قضیه شرطی هست، تو مثال دوم یکیش حملی هست یکی شرطی هست. آسونه ببینید، کل ما کان الماء جاریا کان معتصما، این چه قضیه شما بگید؟ قضیه شرطیه، بله بله متصله. کل ما چی بود؟ کل ما سور قضیه کلیه شرطیه بود، اینجا یه شرطیه متصله کلیه داریم، کل ما سور کلیه بود، سور کل بود. خب این قضیه اول، کل ما کان الماء جاریا کان معتصما، یعنی چی؟ یعنی هرگاه که آب جاری باشد آب معتصم است. معتصم یعنی چی؟ معصوم است، یعنی نجس نمیشه، اینو میخوام بگیم، یعنی چیزی رو او اثر نداره. حالا قضیه دوم، یا بگیم این آب پاک است، معتصم است، پاک است. و کل ما کان معتصما کان لا ینجسو یا یونجسو به ملاقات النجاسه، اینم یه قضیه شرطی متصله کلی است. ببینید، و هر وقت که آب معتصم باشد به ملاقات نجاست نجس نمیشه. ان شاء الله تو فقه هم میخونید آب جاری و آب کور، اینها به ملاقات نجاست نجس نمیشن، برخلاف چه آبی؟ آب قلیل. اگه آب قلیل توشه یه مقدار خون بریزی تمام دیگه نجس میشه، اما آب جاری و آب کور اینطور نیستن، مگر صفاتشون عوض بشه که حالا یه حرف دیگه است. نتیجمون چیه؟ کل ما کان الماء جاریا کان لا ینجسو به ملاقات نجاسه، هر وقت که آب جاری داریم آب جاری به ملاقات نجاست نجس نمیشه. حالا بعدا خواهیم گفت که حد وسطشون رو حذف کرد. حد وسط چیه؟ کان معتصما تو قضیه دوم، و کل ما کان معتصما، ببخشید، کان معتصما تو قضیه اول و کل ما کان معتصما تو قضیه دوم، اینا حد وسط. حد وسط کاتالیزور قضیه است، حذف میشه از قضیه. کاتالیزور تو فیزیک و علوم و اینا داشتید دیگه، اون چیزی که تو واکنش شرکت میکنه ولی خودش حذف میشه، اینجا هم حذف میشه، فقط طرفین میمونن. این مثال یه قیاس اقترانی شرطیه که مقدمتین شرطی هم. مثال دوم، یه مقدمه حملیه، یه مقدمه شرطیه. ببینید مقدمه اول، الاسم و کلمتون، اسم کلمه است، قضیه چیه؟ بگید حملیه. مقدمه دوم، ول کلمتو اما مبنیتون او معربتون، کلمه هم یا مبنی یا معربه، این چیه؟ حملیه است؟ نه، این قضیه شرطیه، بله بله، منفصل است. اسم کلمه است و کلمه یا مبنی است یا معرب. نتیجه چیه؟ نتیجه هم یه قضیه شرطیه منفصله باشه. در نتیجه الاسم و اما مبنی یا معرب، این هم یه قیاس اقترانی باز شرطی. پس دوستان اگر اقترانی هر دو مقدمش حملی باشه میشه اقترانی حملی، اگه یه مقدمش یا هر دوتای مقدمات شرطی باشه میشه قضیه اقترانی شرطی. فالمقدمه تو رقم الواحد حملیتون و المقدمه تو رقم اثنین شرطیتون منفصله و نحن نبحث اولا عن الاقترانیات الحملیه ثم الشرطیه ثم الاستثنائی. آقا روالمون اینه، اول اقترانی حملی رو بحث میکنیم که بحثش مفصل تره، بعد اقترانی شرطی رو، بعد قیاس استثنائی رو. حالا آخر شما مظفر خلاصه تقسیم رو کشید برامون، حجت یا قیاس یا تمثیل یا استقرا، قیاس یا استثنائی یا اقترانی، اقترانی هم یا حملیه است یا شرطیه. خب وارد قیاس اقترانی حملی بشیم. اقترانی حملی چیه دوستان؟ قیاس اقترانی حملی همونطور که مظفر فرمود یه قیاسی است که مقدماتش هر دو حملیان و بر اساس این دوتا مقدمه حملی نتیجه رو میگیریم. حالا جالبش رو دقت کنید، ما تو قیاس اقترانی دوستان یک مقدمه اول داریم، یه مقدمه دوم. به مقدمه اول میگن، خدمت شما که عرض بکنم، اصطلاحاً صغرای قضیه. به مقدمه دوم میگن کبرای قضیه. این داشته باشید. حالا در هر قیاس اقترانی و اقترانی حملی ما یه چیزی داریم که هم در مقدمه اول میاد هم در مقدمه دوم، یعنی یه چیزی داریم که تکرر پیدا میکند، تکرر پیدا میکند. به این میگن حد وسط یا حد متکرر. حدود خوندیم دیگه، حدود چیا بودن؟ موضوع محمول یا مقدمه تالی قضایا رو بهشون میگفتیم حدود. حالا تو قضیه اولمون یه حدمون موضوعه، یه حدمون محموله. تو قضیه دوممون یه حدمون موضوعه، یه حدمون محموله. اون حدی که تکرار میشه، اون حدی که تکرار میشود رو بهش میگن حد وسط. این یک، امکان ندارد اگر قیاس اقترانی حد وسط نداشته باشد هرگز نتیجه نداره، چون حد وسط اون پل است که محمول نتیجه رو موضوع وصل میکنه. خب علاوه بر این دو تا عنصر بسیار مهم دیگه قیاس اقترانی حملی داره، یکیش بهش میگیم حد اصغر، یکی هم حد اکبر. حد اصغر کیه؟ حد اصغر اون عنوان یا مفهومیه که موضوع نتیجه است، موضوع ماست در نتیجه. حد اکبر کیه؟ حد اکبر اون عنصریه که محمول نتیجه است. حالا این حد اصغر و اکبر قیاس اقترانی حملی چهار شکل داره، تو هر شکلی یه طور قرار میگیرن توی مقدمات. توی ساده ترین و شکل اول قیاس اقترانی که شکل اوله، حد اصغر میشه موضوع قضیه اول، حد اکبر میشه موضوع قضیه، میشه محمول قضیه دوم، حد متکرر یا حد وسط میشه محمول قضیه اول و موضوع قضیه دوم. کار مظفر تو مثالم پیادش میکنه. حالا توی اشکال دیگه متفاوت میشن اینا، اما اون چیزی که ثابته در قیاس اینه که ما یک عنصر تکرار شونده داریم در قیاس اقترانی حملی که بهش میگیم حد وسط. حالا تو مثالم مظفر توضیح میده، یک عنصری داریم که موضوع نتیجه رو میسازه، خودش موضوع نتیجه است و توی یکی از مقدمات میاد، حالا یا به عنوان موضوع یا به عنوان محمول، بهش میگیم حد اصغر. و یه عنصر دیگه داره قیاس اقترانی حملی که محمول نتیجه است و توی یکی از مقدمات میاد باز، یا موضوعا یا محمولا، که به اون میگیم حد اکبر. این سه تا ارکان اصلی قیاس اقترانی حملی هستند. حالا بر این اساس یه سری قواعد داره این قیاس. من اصل اقترانی رو میخونم، قواعدش رو فکر ما بذاریم جلسه بعد. الاقترانی الحملی حدوده. حدود یعنی چی؟ همونی که بالا خوندیم، یعنی اجزاء اصلی و ذاتی این قیاس. یجب ان یشتمل القیاس الاقترانی علی مقدمتین، لازمه که قیاس اقترانی بر دو مقدمه استوار باشه. دوستان بعدن خواهیم خود قیاس های اقترانی داریم که بیشتر از دو مقدمه هم دارم، حداقل دو مقدمه. لینتجا المطلوب، تا این دوتا مقدمه مطلوب رو ما نتیجه بدن. و یجب ایضا ان تشتمل المقدمتان علی حدود ثلاثه. ما اول دوتا مقدمه میخوایم، ثانیا این دوتا مقدمه رو هم دیگه باید سه تا حد داشته باشن. ببینید، یک حد متکرر مشترک بینهما، یه حدی که بین هر دوشون مشترکه و تکرار میشه. دو حد یختص بالاولا، یه حدی که مختص قضیه اولیه. و سه حد مختص به ثانیه، یعنی یه حدی که مال قضیه دومه که میشه حد اکبر. والحد المتکرر المشترک هو الذی یربط بین الحدین الاخرین. حد متکرر مشترک یا حد مشترک یا حد وسط، دیگه حد وسط رو یاد بگیرید. هی میگن آقا این حد وسط توی استدلال چیه؟ یعنی عنصر اصلی که مقدمات تو به هم وصل می‌کنه چیه؟ این اون چیزیه که یربط بین الحدین الاخرین، این میاد بین حد اکبر و اصغر رابطه ایجاد میکنه. و یحذف فی النتیجه، تو نتیجه اثری ازش نیست، کاتالیزوره، عرض کردم نابود میشه دیگه، تمام، فقط میاد وصل میکنه خودش میره. شما وقتی به اونور پل رسیدی که دیگه پل زیر بغلت نیست که، دیگه رسیدی به مقصد، تموم شد. و یحذف فی النتیجه التي تتالف من هذین الحدین. و یحذف، این دال فاعلش کیه؟ حد وسط، حد متکرر. حد متکرر در نتیجه ای که چنین صفتی دارد، التی، اون نتیجه، تتالف من هذین الحدین، این نتیجه تألیف میشه از اون دوتا حد، یعنی چی؟ حد اصغر و اکبر، از اونجا حذف میشه حد وسط. از یکون و احدهما موضوعا لها و الاخر و محمولا، چون یکی از این دوتا موضوع است برای نتیجه. احدهما یعنی چی؟ احد الحدین، حد اصغر و اکبر، حد اصغر و اکبر یکیشون موضوعا لها، یکیشون موضوع نتیجه است. و الاخر و محمولا، یکیشون هم محمول نتیجه است. حالا چقدر قشنگ آیه مظفر میفهمد، فهوه یعنی حد وسط، که شمعته، شبیه شمعه، تفنا، تفنی نفسها، نفسش رو فانی میکنه، لتوزیع لغیرها، به به، تا بقیه رو نورانی کنه، خودش از بین میره. این حد وسطه. خیلی خوب بود. ول نعود الى المثال المتقدم في المصطلحات العامه، بریم سراغ همون مثالی که بالا زدیم در مصطلحات عامه، همه حرفا رو او پیاده کنیم. لتطبیق الحدود علیه، تا حدود رو برش تطبیق کنیم. فنقول، ببینید گفتیم چی؟ گفتیم شارب الخمر فاسق، مقدمه اول، مقدمه دوم، کل فاسق ترد شهادته، این دو تا مقدمه بود. عنصر تکرار شونده کی بود؟ فاسق. الف فاسق هو المتکرر المشترک الذي اعطي اعت الربط بین دوتای پایینی. فاسق اون حد وسط و اون حد متکرره که مشترک بین دوتا مقدم است، که این فاسق الذي اعت الربط، ربط را اعطا میکند بین کی و کی؟ بین ب و جیم که بخوایم بخونیم. ب شارب الخمر، گفتیم شارب الخمر فاسق، شارب الخمر کیه؟ و هو الحد المختص بالمقدمه الاولى، این حدیه که فقط مال مقدمه اولاست. و بین کی دیگه؟ و بین جیم ترد شهادته، و هو الحد المختص بالمقدمه الثانیه. مختص یعنی چی؟ یعنی این حد فقط تو مقدمه دومه، او شارب الخمر فقط تو مقدمه اوله، فقط فاسق بود که تو هر دو تا مقدمه هست. حالا تنتج المقدمتان شارب الخمر، تنتج المقدمتان چه چیزی را؟ این نتیجه را، زیر این می‌رسید نتیجه قیاس، شارب الخمر ترد شهادته، میشه نتیجهش. به حذف الحد المشترک، حد مشترک رفع، خدافظ. و قد سموا كل واحد من الحدود الثلاثه به اسم خاص، هر کدوم از خدمت شما که عرض بکنم این ستا رو یه اسم خاصی براشون گذاشتن. آقای مظفر تو پاورقی میفهمد هذه المصطلحات الاتیه تشمل الاقترانیه به قسمه، میگه اینا که دارم میگم حد اکبر، حد اصغر، حد وسط، توی اقترانی شرطی هم همیناست دیگه، لازمی دوباره بخونیمشون بعدا، توی اقترانی شرطی هم همینا رو میگیم. و کذا القواعد العامه الاتیه، قواعد عامه قیاس اقترانی تو شرطیه هم جاریان قواعد عامه هم نرسیدیم میگیم. پس چیا داریم؟ یک، الحد الاوسط، اول وسط، حد وسط یا حد اوسط، و هو الحد المشترک، اون حد مشترک. چرا بهش میگیم حد اوسط؟ لتوسطه بین رفیقی، چون بین اون دوتا دوستش یعنی حد اصغر و اکبر پل درست میکنه، متوسط بین اونها میشه.
این چه کار میکنه؟ میاد بین اون دوتا دوست به قول مظفر رفیق خودش که حد اصغر باشه و اکبر رابطه برقرار میکنه. و یسما ایزن الحجه، بهش حجت هم میگن.
لانه یحتج به علی نسبت بین الحدین،
چون احتجاج میشه به واسطه این حد وسط به نسبت بین دوتا حد. یعنی چه احتجاج میشه؟ یعنی اینه که زبان گویای ارتباط حد اکبر و اصغره،
اینه که وقتی ما میاریمش دیگه میتونیم به طرف مقابلمون نشون بدیم که دیدی اکبر و اصغر با هم رابطه دارن. وقتی که فاسق رو میاریم میتونیم به مخاطب نشون بدیم که ببین ملاک این که شهادت این آدم قبول نیست، شارب الخمر، این فسقه ها، فسق، مسئله فسقه، این حد وسط. مثلا میگیم ملاک امامت امیرالمومنین چه اسمته و هر کس که معصوم نباشه امام، لذا حد وسط ما برای اثبات امامت امیرالمومنین مثلا اسمت، طبق آیه لا ینال عهد الظالمین. حالا خیلی مثال داره، بعد خیلی حالا انشاءالله خواهیم گفت، شما بعد خیلی مثال کار کنید. و یسمى ایضا الواسطه فی الاثبات، بهش واسطه در اثبات هم میگن. یعنی چی؟ یعنی واسطه در اثبات اکبر برای اصغر. بعدن یه عنوانی داریم تحت عنوان واسطه در ثبوت که توی صناعات خمسه، اون یه چیز دیگه است. این واسطه در اثبات، یعنی اثبات اکبر برای اصغر، نیازمند این وساطت، این حد وسط. لأن به یتوسط فی اثبات الحکم بین الحدین، چون به واسطه این حد وسطه که خلاصه توسط و ارتباط ایجاد میشه در اثبات حکم بین الحدین، بین حد اکبر و اصغر. و نرمز له به حرف میم، آقا از این به بعد حد وسط رو با میم نشون میدیم. یادتون باشه همونطور بود که با ب و ه موضوع محمول نشون میدیم، با میم حد وسط نشون میدیم. ب، الحد الاصغر و هو الحد الذي يكون موضوعا في النتيجه، اونیه که تو نتیجه میشه، تو نتیجه ما میشه موضوع. و تسمى المقدمه المشتمله عليه صغرا، اون مقدمه ای که حد اصغر تو چرا بهش میگیم صغرا، یعنی اون مقدمه ای که موضوع نتیجه ما توشه. سواء كان هو موضوعا فيها او محمولا، گاه این موضوع نتیجه موضوع تو اون مقدمه است، گاهی محموله. ان شاء الله خواهیم خود تو اشکال مختلف بیاس. و نرمز له به حرف ب، با حرف ب اینو میگیم. الحد الاکبر و هو الذي يكون محمولا في النتيجه، حد اکبر چیه؟ محمول در نتیجه است. و تسمى المقدمه المشتمله عليه کبرا، اون مقدمه ای که حد اکبر توشه بهش میگیم کبرا. حالا من کامل خواهم گفت که قاطی هم نکنیم. سواء كان هو محمولا فيها او موضوعا، چه این حد اکبر محمولا فيها، محمول در اون مقدمه دوم باشه، او موضوعا یا موضوع در رو باشه، فرقی نمی کنه. و نرمز لهو به حرف میم، رمزش هم میشه حرفه، ببخشی به حرف ه، حرف ه. والحدان معن یسمیان طرفین، طرفین ما در قیاس کیان؟ حد اکبر و حد اصغر. فاذا قلنا کل به میم و کل میم ه، ببینید کل به میم، کل میم ه، سه نقطه، علامت سه نقطه چی بود؟ نتیجه. نتیجه میگیریم که چی؟ کل به ه. چی حذف میشه؟ به حذف المتکرر که اون میمه. حالا ب چی بود؟ حد اصغر. ه چی بود؟ حد اکبر. میم چی بود؟ حد وسط. حالا صغرا اینجا کدومه؟ اونی که حد اصغر توش، یعنی قضیه اول، کل به میم، به این قضیه، به این مقدمه میگن صغرا. کبرا کدومه؟ اونی که حد اکبر توشه، یعنی ه توشه، میشه مقدمه دوم. معمولا هم همینطوره دیگه، عموما همینه، مقدمه اول صغراست، مقدمه دوم کبراست. نتیجه اونم که کلو به ه. حالا بحث بعد، اون بحث مهم قواعد عامه اقترانی انشالله باید بحث بشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.